اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
شنوندگان عزیز، سلام، شبتان بخیر. در برنامه خبری این ساعت 21 سپتامبر 2017 میلادی، پوشش خبری از 72 نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد و گزارش های از افغانستان و جهان را و میزبانی من نسرین محمود عزیزی میشنوید. اما نخست همکار ما احد عزیزاده با مشروع اخبار.
با عرض سلام. محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان در دیدار با دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده از سهم و تلاش نظامیان آمریکایی برای تأمین امنیت و ثبات در افغانستان سپاسگزاری کرد. آقای غنی در دیدار با رئیس جمهور آمریکا در حاشیه نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد گفت که افغانستان از آمریکا چک سفید نخواسته و به انجام وظیفه خود در زمینه مبارزه با فساد، جلوگیری از ضیاع منابع و حسابدهی و شفافیت کامل آن مصمم است. آقای غنی اطمینان داد که نیروهای آمریکایی مستقر در افغانستان در عملیات جنگی دخیل نشده و تمام عملیات محاربه‌ای را سربازان افغان به پیش خواهند برد. رئیس جمهور ترامپ نیز با قدردانی از سهم و رویه عالی سربازان افغان در جنگ بر ضد دهشت افغانان در آن کشور گفت که نظامیان آمریکایی و افغان کار بسیار خوبی را بر ضد تندروان در افغانستان انجام می دهند. آقای ترامپ افزود که همکنون 20 گروه دهشت افغان در افغانستان فعالیت دارند و افزود که قواعد جنگ اکنون تغییر خورده و به گفته وی نظامیان آمریکایی و افغان با دهشت افغانان مستقر در افغانستان ضربه سخت و کارا وارد کرده اند. آقای ترامپ بار دیگر بر شکست دهشت افغانان تاکید کرد و گفت که جز محو این گروه ها گزینه دیگری وجود ندارد. جزئیات بیشتر در مورد ملاقات دو رهبر را بعد از اخبار فراموش نکنید. محمد کریم خلیلی رئیس شورای عالی صلح افغانستان میگوید که صلح ضرورت ملی افغان هاست و شرایط آن نیز در سطح ملی، منطقوی و جهانی فراهم است. از سوی دیگر رئیس اجرایی افغانستان میگوید که تقویت گروه های مخالف مسلح دولت از سوی کشورهای همسایه بر ضد داعش به نفع هیچ کسی نیست. آقای خلیلی که در مراسم گرامی داشت از روز جهانی صلح سخن میگفت گفت که شورای عالی صلح از بدو ایجاد تا کنون با وجود مشکلات و کمبودی ها دستاورد های نیز داشته است و توافق صلح با حزب اسلامی به عنوان نمونه یاد گردید. در میان تهدیدهای روزافزون عصبی و نظامی کوریای شمالی، پیشکش کردن کمک‌های بشری به این کشور از جانب کوریای جنوبی عکس‌العمل‌های متفاوتی را در ایالات متحده برانگیخته است. جزئیات بیشتر از رویا زمانی.
کره جنوبی تحت رهبری رئیس جمهور مون جون اون که خواستار کارروی منازعه با کره شمالی می باشد، هفته گذشته اعلام کرد که کمک‌های بشری به ارزش 8 میلیون دلار از طریق ادارات کمک رسان ملل متحد به این کشور می رسد. مقامات یونیسف و برنامه جهانی غذای ملل متحد در سیول اعلام کردند که این کمک‌ها گروه‌های آسیب پذیر به شمول اطفال را در بر می‌گیرد که در اثر وضع تعزیرات اخیر بر کره شمالی متاثر شدند.
رهبر ایران میگوید سخنان مفت، زشت و نابخردانه و دور از واقعیت دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده در مجمع عمومی ملل متحد در اوایل این هفته نشانه از بیچارگی است. رئیس جمهور دونالد ترامپ ایران را دیکتاتوری مفسد و رژیم قاتل خوانده و گفت توافقنامه مهم هسته ای را که ایران با ایالات متحده و سایر قدرت های جهانی امضا کرده است یک شرمساری برای ایالات متحده بوده و علائم بروز داد که ممکن از آن خارج شود. علی خامنه ای در مجمعی از علمای دینی روز پنجشنبه گفت سخنان ترامپ ناشی از قدرت نبوده بلکه نشانه تأثیر بیچارگی و ضعف ذهنی است. خامنه ای تصمیم نهایی را در پلیسی های عمده ایران می گیرد. یک نهاد نظارتی در سویدن میگوید که شمار کلاهک‌های هسته‌ای جهان سال گذشته کاهش یافت، اما به نظر می‌رسد که چین، هند، کره شمالی و پاکستان میزان زرادخانه‌های اتمی‌شان را افزایش می‌دهند. انستیتوت بین المللی مطالعات صلح سکول میگوید که در ماه جنوری سال جاری ایالات متحده، روسیه، بریتانیا، فرانسه، چین، هند، پاکستان، اسرائیل و کره شمالی در مجموع 14395 سلاح هسته‌ای داشتند. هند در نظر دارد تا به حکومت میانمار اسلحه فراهم کند. این نشانه از حمایت قوی از همسایه‌اش است که به سبب سرکوب مسلمانان روهینگیایی مورد انتقاد شدید جامعه بین المللی قرار دارد. فراهم آوری اسلحه به میانمار در جریان ملاقات مقامات هندی با قماندانان قوای بحری میانمار به روز پنجشنبه مورد بحث قرار گرفت. در این حال هند حاضر شده است ملاحان میانمار را آموزش بدهد و این علاوه بر تعلیمات است که در مؤسسات نظامی هند برای نظامیان میانمار فراهم کرده است. تصمیم هند برای همکاری های نظامی با میانمار جهت مقابله با نفوذ روزافزون چین در منطقه اتخاذ گردیده است. همکاری با میانمار در زمانی صورت میگیرد که کشورهای غربی فشار را بر آن کشور در برابر سرکوبی مسلمانان روهینگیایی افزایش بخشیدند. حیدر علی‌بادی صدر اعظم عراق امروز اعلام کرد که نیروهای آن کشور عملیات بازپسگیری آخرین ساعات تحت اداره تندروان دولت اسلامی با داعش را آغاز کردند. نیروهای عراقی به سوی شهرک الهویجه در حرکت اند. این شهرک در 240 کیلومتری بغداد در همسایگی شهرک کرکوک موقعیت دارد. این شهرک در اواسط سال 2014 به دست داعش سقوط کرد و ده ها هزار نفر مجبور به فرار از آن ساحه شدند. این در حال است که تیارهای جت جنگی ائتلاف به رهبری ایالات متحده برای بیش از یک هفته است که تونل ها و سایت تسلیحاتی و مواضع گروه داعش را بمبارد می کند. مکسیکو به احترام قربانیان زلزله مرگبار در آن کشور 3 روز ماتم ملی اعلام کرد. شمار تلفات زلزله درست پیش مکسیکو اکنون به حدود 225 نفر رسیده است. جزئیات بیشتر از نسرین محمود عزیزی.
مردم عادی اکنون با گروه های نجات یکجا شده و در تلاش هستند تا آنهایی را نجات بدهند که ممکن هنوز در زیر آوار منازل زنده مانده باشند. کوشش های توأم با احتیاط برای نجات دختر خردسالی که در زیر خرابه های مکتبش گیر مانده است به روز پنجشنبه نیز ادامه یافت. وزیر داخلی مکسیکو اعلام کرده است که مأموریت نجات تا ختم تمام گزینه ها ادامه خواهد داشت. زلزله مرگبار 2 روز پیش با تعقیب زمین لرزه 2 هفته پیش اتفاق افتاد که جان حداقل 90 نفر را در جنوب مکسیکو گرفت.
ادامه اخبار از رادیو آشنا صدای آمریکا. هزاران نفر روز پنجشنبه به جاده های مانیلا پایتخت فیلیپین ریخته تا هموطنانشان را از برگشت به دیکتاتوری در تحت زمامداری رئیس جمهور رودریگو دوترتی هشدار دهند. اعتراض کنندگان راهپیمایی ها و گردمایی هایی را در نقاط مختلف شهر مانیلا در یاد بود از روز برپا کردند که در سال 1972 فردیناند مارکوس حکومت نظامی را اعلام کرده به تعقیب آن تا سال 1981 رژیم خودکامه را رهبری کرد و بعداً با قیام مردمی عزل گردید. اعتراض کنندگان گفتند که دیرتی رئیس جمهور فیلی کشور دارای خصوصیات خودکامگی دیکتاتوری مارکوس می باشد. رئیس جمهور فیلی سرکوبی گسترده پلیس را علیه مواد مخدر به تعقیب رسیدن به قدرت روی دست گرفت که در نتیجه آن به هزاران تن مظنون به تجارت مواد مخدر کشته شده اند. و رسانه های ترکیه گزارش می دهند که اعضای 2 دسته متخاصم جنایتکار در بیرون از محکمه عمومی استانبول برخورد کردند. صدای شلیک مرمی ها شنیده شده و حداقل 1 تن در تبادله آتش زخمی گردیده اند. صفحات تلویزیون صحنه های را نشان می داد که مردم داخل محکمه در جریان تیراندازی بر روی زمین افتاده و خود را پنهان می کنند و کارمندان صحی مردی را به امبولانس انتقال می دهند. پلیس اطراف محکمه را محاصره کرده و 7 تن را به ارتباط دست داشتن در این برخورد دستگیری نموده است. پایان اخبار این ساعت از رادیو آشنا صدای آمریکا.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
خب شنوندگان گرامی، بعد از اخبار به طور مستقیم همکار ما محمد احمدی از مقر ملل متحد در نیویورک با تازه ترین گزارش ها از سخنرانی ها در خط تلفن قرار دارم. امید است که تا پایان ما را همراه باشین. سلام آقای احمدی، آواز ما را میشنوین؟
بله، سلام خانم عزیزی و سلام به شما شنونده گرامی.
تشکر. سخنرانی های امروز سران 193 کشور جهان در مقر ملل متحد چگونه آغاز شد؟
خب هرچی که امروز روز سوم است، رهبرهای باقی مانده سخنرانی میکنن، اما چیزی که برای افغانستان مهم است، امروز جمهور افغانستان در صبح در شهر نیویورک با جمهور ترامپ جمهور ایالات متحده آمریکا ملاقات کردن. این ملاقات به نحوی بود که جمهور ایالات متحده آمریکا سپاسگزاری کرد و واضح ساخت که حضور نیروهای آمریکایی در افغانستان به منظور آموزش هست، نه منظور جنگ در استراتژی جدید. و آقای غنی ضمن سپاسگزاری از حضور نیروهای ایالات متحده آمریکا به استراتژی جدید را که رئیس جمهور جدید در آمریکا او را ترک کرده اظهار سپاس کرد و گفت استراتژی که استراتژی مناسب هست، با حکومت افغانستان سرش کار شده. و او هم واضح ساخت که سربازان آمریکایی در افغانستان برای جنگ نیامدن، بلکه به منظور آموزش و تربیه نیروهای امنیتی بیشتر می باشن. خب در این باره آقای غنی چند نوزی دیگر هم مشخص ساخت، از جمله که افغانستان از آمریکا چک سفید نخواسته و انجام وظیفه خود در زمینه مبارزه با فساد، جلوگیری از ضیاع منابع و حسابدهی و شفافیت کامل مصمم است. در همین حال آقای غنی از استراتژی جدید آمریکا برای افغانستان به ویژه تعهد رئیس جمهور ترامپ به حل سیاسی جنگ افغانستان قدردانی کرد و بررسی جدید آمریکا را از وضعیت در افغانستان فراگیر خواند. رئیس جمهور ترامپ هم با قدردانی از سهم و روحیه عالی سربازان افغان در جنگ در زیر دشت افغانان در آن کشور گفت که نظامیان آمریکایی و افغان کار بسیار خوبی را بر ضد تندروان در افغانستان انجام میدهند. ضمنا باید یادآور شویم که آقای ترامپ افزود که همکنون 20 گروه دهشت افغان در افغانستان فعالیت دارند و افزود که قواعد جنگ اکنون تغییر خورده و به گفته وی نظامیان آمریکایی و افغانستان و دهشت افغانان مستقر در افغانستان ضربه سخت و کارا وارد کردند. خب در ادامه صحبت آقای ترامپ در ملاقات با آقای غنی بار دیگر بر شکست دهشت افغانان تاکید کرد و گفت که جز مخفی گروه گزینه دیگری وجود ندارد. جمهور ایالات متحده ماه گذشته هنگام اعلام استراتژی جدید ایالات متحده برای افغانستان و جنوب آسیا گفت که از این پس به فرماندهان آمریکایی مستقر در افغانستان صلاحیت بیشتر عملیاتی داده شده است.
می‌بخشین
نکاتی که برای جمهور با هم ملاقات کرد.
تشکر. این البته در حاشیه این نشست بوده کنفرانس از اینا. در آجندای امروز هیئت افغانی در نیویورک کدام موضوعات گنجانده شده؟ اینا چی وقت به افغانستان برخواهند گشت؟
امروز روز آخر سفر هیئت افغان برای شرکت در نشست ملل متحد هست. طبعاً طی سه روز ملاقات‌های زیادی داشتن، از جمله ملاقاتی که برای امروز ترتیب شده. دقایق بعد آقای غنی در یک نهاد پژوهشی به نام شورای روابط خارجی شرکت میکنه، روی موضوعات امنیت و سایر مسائل صحبت میکنه. در کنار از وزیر خارجه افغانستان با وزیر خارجه پاکستان ملاقات را، همچنین آقای غنی ملاقات را هم خواهد داشت با سرمنشی ملل متحد آقای گوترش که تا به حال صورت نگرفته و این ملاقات انجام میشه. خب ملاقاتی که قرار بود با صدر اعظم پاکستان صورت بگیره هنوز تایید نشده، به لحاظ از اینکه در روز نخست اگرچه این برنامه قرار بود انجام شود، اما لحاظ طولانی شدن سخنرانی آقای ترامپ و صدر اعظم رئیس جمهور برزیل در آغاز مجمع عمومی ملل متحد، سخنرانی ملاقات این دو مقام کشور همسایه نشد و تا به حال هم هنوز برنامه برای ملاقاتشون صورت نگرفته به لحاظ مسئولیتی که این دو مقام دارن.
تشکر میکنم از شما آقای احمدی. امید است که جزئیات بیشتر را شنونده های عزیز ما از طریق اخبار و گزارشاتی که به ما میرسه دنبال بکنن. از شما تشکر.
تشکر از شما.
صدای امریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
شما به نشرات شبانه رادیو آشنا صدای امریکا گوش میتین و برمیگردیم مستقیماً به استدیوهای خود ما. محمد کریم خلیلی رئیس شورای صلح افغانستان میگه که صلح ضرورت ملی افغانست و شرایط آن نیز در سطح ملی، منطقوی و جهان فراهم شده. از طرف دیگر رئیس اجرایی افغانستان میگه که تقویت گروه های مخالف مسئله دولت از سوی کشورهای همسایه بر ضد داعش به نفع هیچ کس نخواهد بود. خیرالله رسولی خبرنگار ما از کابل گزارشی داره که با هم یک جا میشنویم.
آقای خلیلی که در مراسم گرامی داشت از روز جهانی از صلح سخن میزد، گفت که شورای عالی صلح از بدو ایجاد تا اکنون با وجود مشکلات و کمبودی ها دستاوردهای نیز داشته است و و توافق صلح با حزب اسلامی را به عنوان نمونه یاد کرد. او تاکید کرد که با توجه به طولانی بودن پروسه صلح نباید انتظار معجزه یک شبه را از این شورا داشت و این شورا از تمام فرصتها برای تامین صلح استفاده کرده است. آقای خلیلی افزود:
ما صلح را یک ضرورت جدی و ملی افغانستان می‌دانیم و خوشحال هستم که امروز شرایط خوبی هم در سطح بین المللی و هم در سطح منطقه و هم در سطح ملی برای پیشبرد پروسه صلح آماده هست و به وجود آمده و امیدوار هستم که از این شرایط ما بتونیم گام‌های استوار در جهت برقراری صلح و ختم جنگ برداریم.
اما آگاهان این سخنان رئیس شورای عالی صلح را پرسش برانگیز می‌خوانند. ودیر صافی استاد پانتون کابل بر رادیو آشنا صدای آمریکا گفت این اظهارات برداشت آقای خلیلی از آمدن صلح هست و می‌خواهد که از این طریق اعتماد مردم را به پروسه صلح جلب کند.
بازیز که مبالغ است، ما هیچ آثار را نمیبینیم. طالبا تا بالا هیچ نگفتن که ما میشینیم با صلح. اگر بر از اینا گفته باشن بگوین اعلان بکنن که اینی گروپ طالبا، اینی مشرشان، اینی رهبرشان امروی ما تماس گرفتن و ما میشینیم یا نمیخواییم نامش را بگویم، اما ما تماس داریم. این رقم ها نگفتن، گفتن امیدواری ها زیاد شده. شاید امیدواری ها اینا اتکای به پلان استراتژیک ترامپ داشته باشن که پاکستان را تهدید کردن یا امیال اجماع بین‌المللی که نزدیک است پیدا شود.
با این همه رئیس شورای عالی صلح افغانستان از مخالفان مسلح خواست که از این فرصت استفاده کنند و بدانند که صلح تسلیمی و ذلت آنان نیست، بلکه به دیدگاه‌های ملی آنان احترام گذاشته می‌شود و در این پروسه تفاهم هر دو جانب باید احساس عزتمندی کنند. آقای خلیلی گفت در چند ماه اخیر برنامه‌های برای ایجاد سیستم مؤثر و فعال در این شورا در سطح مرکز و ولایت روی دست گرفته شده است تا پروسه صلح به کامیابی برسد. رئیس شورای عالی صلح افغانستان مسئله جنگ و صلح در افغانستان را دارای ابعاد منطقه‌ای خواند و تأکید کرد که این روند بر رهبری افغان‌ها به پیش می‌رود، ولی خواهان همکاری جامعه بین‌المللی در این راستا شد. در همین حال عبدالله عبدالله رئیس اجرایی افغانستان نیز گفت که برای تأمین صلح باید ذهنیت‌ها در سطح ملی، منطقه و جهان تغییر کند.
امروز توقع ما از کشورهای همسایه افغانستان هم است که با همین روحیه زمینه را به این مساعد نسازند که کسایی به خاطر دامن زدن جنگ به افغانستان از اونا استفاده کنند. تعدادی از کشورهای منطقه شاید مهمترین تشویش برشان داعش باشه. بر افغانستان هم که است و فراتر از منطقه هم داعش یک تهدید است. اما راه مقابله با داعش هم این نیست که گروه دیگر تقویه شود که او هم در جنگ با مردم افغانستان باشه و بعد باز داعش شکست می‌خورد.
رئیس اجرایی افغانستان گفت تا زمانی که جنگ در افغانستان جریان داشته باشد، گروه‌های مخالف مسلح از وضعیت نفع می‌برند و عواقب ناگوار آن محدود به افغانستان نخواهد ماند. گرچه آقای عبدالله به صورت مستقیم از کشور نام نبرد، اما به نظر می‌رسد که سخنانش متوجه پاکستان، ایران و روسیه است، زیرا بر اساس گزارش‌ها و ادعای مقامات آمریکایی، این سه کشور به گونه‌ای از شورشیان و تندروان حمایت می‌کنند.
صدای امریکا هفت شام تا هفت صبح FM 100.5 و موج متوسط 1296. دفتر نی یا حمایت کننده رسانه های آزاد افغانستان از احتمال وضع شدن محدودیت ها از سوی حکومت بالای رسانه های اجتماعی مثل فیسبوک، اینستاگرام، وایبر و تویتر از سوی حکومت ابراز نگرانی کردند. اما مسئولان حکومت و تحلیلگران مسائل سیاسی میگویند که رسانه‌های اجتماعی اخیراً یک نوع فعالیت‌های غیر مسئولانه دارند که مخالف منافع ملی کشور است و یک نوع کنترل و قانونمندی ساختن فعالیتشان یک نیاز مبرم است. بیاین که تفصیل بیشتر از خبرنگار ما عبدالحی ورشان بشنویم.
مجیب خلوتگر رئیس اجرایوی اداره نی امروز پنجشنبه در یک نشست خبری در کابل گفت که برخی نهادهای امنیتی به تازگی از وزارت اطلاعات و فرهنگ و مخابرات و تکنولوژی معلوماتی خواستند که بر رسانه‌های اجتماعی محدودیت وضع نمایند که مایه نگرانی دفتر نی و سایر نهادهای رسانه‌ای میباشد.
معلوماتی که دفتر نی حاصل کرده است که تعدادی از ارگان‌های امنیتی در تماس با وزارت اطلاعات و فرهنگ و وزارت مخابرات خواهان اضافه اضافه ماده های محدود کننده در این مقرره شدند. به عبارت دیگه خواستن که حکومت افغانستان از طریق مقرره دسترسی به شبکه‌های اجتماعی را محدود بسازد.
با ادعای آقای خلوتگر، هرگاه این مسئله واقع داشته باشد و مردم افغانستان شاهد محدودیت در دسترسی به شبکه‌های اجتماعی باشند، حق مردم تلف می‌شود و آزادی بیان که در ماده 34 قانون اساسی افغانستان با وضاحت کامل تسجیل شده است نقض می‌شود. اما تحلیلگران مسائل سیاسی وضعیت کنونی رد و بدل اطلاعات در شبکه‌های اجتماعی را مطلوب ندیده میگویند که منافع ملی ایجاب میکند که یک نوع کنترل باید در رسانه‌های اجتماعی موجود باشد و کاربران شبکه‌های اجتماعی باید از این وسیله استفاده مشروع نمایند تا اینکه به توهین شخصیت‌ها بپردازند. نبی مصداق، ژورنالیست سابقه دار و مشاور رئیس جمهور غنی، میپذیرد که حکومت یک نوع تلاش اینچنینی را دارد تا روند انتقال معلومات و اطلاعات از طریق شبکه‌های اجتماعی مهار گردد
و حکومت گفته که باید اونا بررسی شود و دیگه در قسمت نشرات نمیخواین که محدودش کنند، اما میخواین که راجع به اساس نشرات، به قانون نشرات و اینا حالا کوشش کردن که مطبوعات به متوجه کنند به مسئولیت خودش.
ودیر صافی، سابق استاد فاکولته حقوق و علوم سیاسی پانتونی کابل، میگوید که آشفتگی زیاد در روند انتقال معلومات در شبکه‌های اجتماعی دیده می‌شود و نیاز است که یک نوع کنترل بر مبنای منافع ملی وجود داشته باشد که در سایر کشورها نیز وجود دارد.
اینا یک نوع کنترل بر منافع ملی یک کشور باید دیده داشته باشند. من نمیگم که آزادی‌های مردم گرفته شود که چیز گفته نتوانند یا سلب آزادی بیان شود یا اظهار عقیده شود. نه، و بعضی ها حتی ضد منافع ملی هم بعضی نشرات میکنن. اینا راش باز این نیست که با وزارت اطلاعات و فرهنگ امنیت برای ای گپا بزنن. نه، چرا یک کمیسیون مطبوعاتی ما شما داریم؟
در خور یادآوری است که به خاطر قانون منساختن ترافیک معلومات از طریق شبکه‌های اجتماعی، مسوده یا سند قانونی به نام جرایم سایبری زیر کار است و تلاش شده است که موارد مختلفی که باعث آشفتگی میگردد بر اساس قانون مهار گردد.
رادیو آزادی در اینترنت، تازه ترین ها را بشنوید، بخوانید و ببینید. azadiradio.com.
پیام رادیو آزادی بود که از طریق رادیو آشنا صدای امریکا نشر شد. شما شنونده رادیو آشنا صدای امریکا هستید. اخیراً معاونیت جوانان وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان شبکه ملی جوانان رضاکار به هدف ترویج فرهنگ رضاکارانه و افزایش مشارکت جوانان در چندین ولایت کشور ایجاد کرده. در حال حاضر این شبکه در 16 ولایت افغانستان ایجاد شده که نزدیک به 16,000 عضو داره. با ظفر بامیانی گوش میتیم.
معاونیت جوانان وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان میگوید که به منظور ترویج فرهنگ رضاکارانه یک شبکه بزرگ جوانان رضاکار را در 16 ولایت افغانستان ایجاد کرده است. ذبیح الله نورزاد، رئیس امور فرهنگی رضاکاران جوان وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان، میگوید این شبکه در بخش‌های مبارزه با سنت‌های ناپسند، آگاهی‌دهی از اضرار مواد مخدر، دادخواهی برای بهبود خدمات رسانی و برنامه‌های آموزشی فعالیت دارد.
نظر به ضرورت‌ها ایجاب میکنه که باید جمعی از جوان ها به خاطر که یک تنظیم برنامه‌شون در بعدها منظم‌تر شود و اساس ایجاب میکنه که باید شبکه ایجاد شود و این شبکه استقلالیت خود داره و دارای یک طرز عمل کاری میباشه و در طرز عمل بخش های مختلف یادآوری شده است و این مطابق طرز عمل کاریشون فعالیت هایشون در بعدها راه‌اندازی میکنن.
آقای نورزاد میگوید که تا کنون بیش از 16,000 جوان عضویت این شبکه را کسب کردند و مصروف فعالیت های رضاکارانه میباشند. مقامات میگویند که پس از کاهش کمک های جامعه جهانی به برخی از مؤسسات و نهادهای مردمی، بسیاری از این نهادها از ادامه فعالیت باز ماندند. اما ایجاد این شبکه کمک میکند تا جوانان نقش مؤثرتری را برای رشد فرهنگ رضاکارانه بازی کند. ریاست اطلاعات و فرهنگ بامیان میگوید که با ایجاد این شبکه ملی جوانان رضاکار، بسیاری از جوانان بیکار از سرگردانی و رو آوردن به برنامه‌های غیر مؤثر نجات خواهد یافت. سید احمد حسین احمدپور، سرپرست ریاست اطلاعات و فرهنگ بامیان: بامیان.
در ولایت بامیان خوشبختانه جوانان به صورت رضاکاران در تمام برنامه‌های فرهنگی و هنری که در بامیان راه اندازی شده سهم فعال گرفته و همچنان در راستای مشارکت جوانان در حشرهای عمومی سهم فعال گرفته و همچنان در قسمت تنظیم و تنظیف پاکاری و در واقع حفظ صحه شهر. ما به با این باورمندی و علاقمندی هستیم که جوانان بامیان میتونه در این بخشا سهم فعال بگیره و همراه اداره محلی بامیان کار بکنه.
بر اساس ارقام معینیت جوانان وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان، نزدیک به 70% جمعیت این کشور را جوانان تشکیل میدهند، اما نبود زمینه‌های کاری، پایین بودن ظرفیت پذیرش جوانان در نهادهای دولتی، فساد موجود در ادارات و کمبود امکانات از جمله مشکلات عمده آنان خوانده شده است. مقامات میگویند که ایجاد این شبکه کمک میکند تا جوانان با هماهنگی بیشتر برای خودشان زمینه‌های کار و درآمد پایدار را فراهم سازند. شهربانو جوادی و محمد امین اخلاقی، دو تن از جوانان بامیان، در این باره میگویند:
شهربانو جوادی هستم. ایجاد همچین نهادهایی میتونه که یک تاثیر مستقیم و مساعد در روند روحی رضاکاری در جامعه داشته باشه و بتونه اهداف رو که در ایراسا میتونه محقق بشه رو بهتر ایفا بکنه و بیشتر میتونه سهم بگیره جوانان در باره، که میتونه این خلاهایی که در حکومت هست که در چارچوب‌های حکومت وجود داره بتونه اینا رو پر بکنه و اینکه استعدادهای جوانان بیشتر شکوفا بشه.
اولش هدفش ظرفیت سازی جوانان هستن، بعد هم مشارکت هستن، بعد هم برنامه‌های ظرفیت سازی و مشارکت جوانان که اتمام شدن، جوانان میتوانند که از این طریق کارهای دادخواهی رضاکارانه در بخشهایی که بعض جاها و بعض مسائلی که پیش روی جامعه هستن اونا رو دادخواهی بکنند تا به مقامات بالا صدای کسایی که صدایشان نمیرسه برسانند.
در ولایت بامیان شبکه ملی جوانان بیش از 300 عضو دارد که به تازگی ایجاد شده است. تدوین برنامه‌های آگاهی دهی برای مردم در زمینه مبارزه با ازدواج‌های زیر سن قانونی، آگاهی دهی از اضرار مواد مخدر، فواید حفاظت از محیط زیست و دادخواهی از حقوق زنان از جمله برنامه‌های مهم این شبکه است. معینیت امور جوانان وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان میگوید که در سال آینده خورشیدی شبکه ملی جوانان در سطح 34 ولایت فعال می شود. ظفر بامیانی، رادیو آشنا، صدای آمریکا، بامیان.
صدای آمریکا در فیسبوک facebook.com/voa-dari.
و یک روز پس از اظهارات تند در برابر تهران و در مورد توافقنامه هسته‌ای ایران، دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده گفته است که او در مورد این توافقنامه تصمیم گرفته است، اما آقای ترامپ در این مورد جزئیات بیشتری ارائه نکرد. محمد احمدی با شرح بیشتر موضوع.
یک روز پس از اظهارات تند در برابر تهران و در مورد توافقنامه هسته‌ای ایران، دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده گفته است که او در مورد توافقنامه تصمیم گرفته است، اما آقای ترامپ در این مورد جزئیات بیشتر ارائه نکرد. ریکس تیلرسن وزیر خارجه ایالات متحده با وجود آن که از تصمیم آقای ترامپ اظهار بی‌خبری کرد، اما در حمایت از اظهارات رئیس جمهور ترامپ قرار گرفت.
رئیس جمهور تصمیم گرفته است. او تصمیمش را با کس شریک نکرده. فکر می‌کنم همان طوری که رئیس جمهور همیشه گفته است، شما را در یک موقع مناسب با خبر خواهد ساخت و او پلان‌های آینده اش را با کس شریک نمی‌کند.
آقای تیلرسن همچنان گفت با وجود آن که از نقطه نظر تکنیکی تهران به توافقنامه هسته‌ای رسیدگی می‌کند، اما بیان داشت که تهران نتوانسته از توقعاتی را برآورده سازد که بر اساس توافقنامه هسته‌ای باعث از بین رفتن تهدیدهای جدی در منطقه شود. رئیس جمهور ترامپ در سخنرانیش به مجمع عمومی ملل متحد گفت که توافقنامه هسته‌ای با ایران یکی از بدترین معامله‌هایی است که ایالات متحده تا حال در آن شامل شده است. مذاکرات مجدد روی این توافقنامه یکی از گزینه‌هایی است که رئیس جمهور ترامپ آن را پیشنهاد کرده است، اما حسن روحانی رئیس جمهور ایران ضمن رد این گزینه گفته است که تهران به مسئولیت‌های بین‌المللی‌اش در برابر این توافقنامه رسیدگی کامل کرده و مسئولیت‌هایش را زیر پا نخواهد گذاشت.
به صراحت می‌گویم که جمهوری اسلامی ایران اولین کشوری نخواهد بود که برجام را نقض کند، ولی در مواجهه با نقض آن عکس العملی متناسب و قاطع نشان خواهد داد. اگر این توافق به دست نااهلان عرصه سیاست از بین برود، مایه تأسف است و دنیا فرصت بزرگی را از دست داده است.
در این حال فدریکو موگرنی رئیس مش خارجی اتحادیه اروپایی نیز گفته است که هیچ ضرورت برای غور مجدد روی توافقنامه هسته‌ای ایران وجود ندارد و سیگمار گابریل وزیر خارجه آلمان از بین بردن این توافقنامه را یک عقب نشینی در برابر مهار کردن سلاح هسته‌ای خوانده است.
شنوندگان عزیز، برنامه‌های مستقیم سرویس دری و پشتوی صدای آمریکا تا ساعت 10 شب به وقت افغانستان ادامه دارد. با ما باشید.